صحبت می کنم. خداوندا به همه ما بندگان خاضع و خاشع به درگاه خودت توفیق بندگی خالصانه خودت را عنایت بفرما. در خطبه اول بحثی را که در آیات سوره همزه شروع کرده بودیم قبل از ایام فاطمیه، لحظاتی در اون بحث را ادامه میدیم. البته ایام فاطمیه 4-5 هفته ای را به بحث پیرامون شخصیت والای دختر بزرگ پیامبر اسلام اختصاص داد و خطبه فدکیه را مطرح کردیم به مناسبت ایام فاطمیه، و امروز برمیگردیم به همون بحث قیامت و معاد و آیاتی که مربوط به قیامت و معاد هست. بعد از سوره قارعه به سوره همزه رسیدیم و عرض کردیم که در این سوره ابتدا خداوند افراد عیبجو و بدگوی مردم را مذمت کرده. ویل لکل همزت لمزه، وای بر کسانی که مردم را و دیگران را عیبجویی میکنند و بدگویی میکنند. این عیبجویی و بدگویی عده‌ای که متمکنند و دارا هستند و برای خودشون شخصیتی قائلند نسبت به کسانی که ندارند، این عیبجویی ناشی از این است که الذي جمع مالا وعدده، کسانی که بر اموال خودشون افزودند و به شمارش اموال خودشون پرداختند، اینها آدمهای نادار را مسخره میکنند و استهزا میکنند. وای بر کسانی که مبتلای به این صفت بد اخلاقی هستند و زندگی خودشون را با بدگویی و عیبجویی مردمان سپری میکنند. این یک صفت بسیار بد و ناپسندی است که این سوره با مذمت این صفت شروع شده. وای بر کسانی که عیبجو و بدگوی مردم هستند. بسیاری از وقت و عمر خودشون را به بدگویی و تخریب دیگران سپری میکنند. کارشون این است که مردم را و دیگران را تخریب بکنند. وای بر این آدم ها، کسانی که با زبان خودشون، با قلم خودشون و با حرکات خودشون مردم را عیبجویی میکنند و مذمت میکنند. وای بر اینها، کسانی که به جمع مال و ثروت میپردازند بدور از رعایت دستورات و فرمانهای الهی. یحسب ان ماله اخلده، کسی که خیال میکنه مال دنیا و نعمتهای دنیا او را جاوید میکنه، خیال میکنه که با مال دنیا، مقام دنیا و نعم دنیایی او بیمه هست در برابر خدا و آفتها. خیال میکنه که مال او را ابدی میکنه. این شخص اشتباه میکنه. در این سه آیه صفت بدگویی و عیبجویی مردم، حرص بر جمع اموال به دور اطاعت خدا و فکر این که مال و دنیا نقطه اتکای ما میتواند باشه و ما را نجات بده، این سه صفت مورد مذمت قرار گرفت. که البته اینها با هم ربط داره. چرا بدگویی و عیبجویی میکنند؟ به خاطر اینکه تکیهشون بر جمع مال و چیزی است که خدا تو اینجا به عنوان آزمایش به اونها داده. و چرا به جمع مال و بدگویی میپردازند؟ به خاطر فکر غلطه، تصور باطل که کسی خیال بکنه دنیا او را تأمین میکنه، او را جاوید میکنه، او را بینیاز میکنه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، وقتی که ما و شما خودمون را بی نیاز ببینیم از عالم غیب، از خداوند، از الطاف الهی، تکیه ما و شما بر دنیا و امور دنیایی بشه، این طغیان میاره، این حرص و طمع و آز میآورد و این صفت روحی و بد اخلاقی ما را به طرف بدگویی دیگران و عیبجویی از دیگران میکشاند. وای بر کسانی که در این دنیا مبتلای به این رذایل اخلاقی هستند. با توجه به این آیات بر همه ما فرض است که در طول زندگی به اصلاح خودمون، به این که اخلاق خودمون را از رذایل پاک بکنیم بپردازیم. این آیات اول سوره همزه است که سابق هم این را معنا کرده بودیم. بعد خداوند می‌فرماد از اینجا بحث قیامت و عذاب الهی شروع میشه. کلا لینبذن فی الحطمه. حطمه را که حطمه از اسامی جهنم و عذاب الهی و معنای حطمه یعنی چیزی که بسیار کوبنده و درهم شکننده است. عذاب الهی و جهنم برای ناپاکان و ناصالحان درهم کوبنده و شکننده است. از این جهت است که در میان اسامی مختلفی که جهنم داره یک اسم هم حطمه است، یعنی اون عذاب الهی که درهم کوبنده است، شکننده است، انسانهای ظالم و ستمکار و تبهکار را درهم میکوبه، اونها را نابود میکنه و درهم میشکند. این معنای حطمه است. خدا می فرماد که یه عده ای از مردم تکیه بر دنیا کردند، اعتماد بر دنیا کردند و پشت به مردم کردند، به عیبگویی و عیبجویی و مذمت مردم پرداختند. وای بر اینها. و آیه چهارم می فرماد کلا لینبذن فی الحطمه. نه چنین است، مطمئن باشند اینها که کسی که این صفات را داره این پرت میشه در عذاب الهی. ینبذنه یعنی پرت شدن، افکنده شدن. آدمی که در این دنیا بر نعمتهای دنیایی اعتماد کرد و به خدا و مردم پشت کرد، به تکالیف الهی و به رعایت حال مردم نپرداخت، به فکر مردم نبود، پشت کرد به مؤمنان و عیبجویی و مذمت کرد، این آدم مطمئن باشد که پرت خواهد شد در عذاب الهی. لینبذن فی الحطمه. و ما ادراک ما الحطمه. تو نمیدانی که پیامبر، تو نمیدانی که عذاب الهی و جهنم کوبنده و درهم شکننده ظالمین و متجاوزین چه عذاب و جهنم سوزانی. و ما ادراک ما الحطمه. اگر برادران و خواهران به یادشون باشه در یکی از خطبه های سابق عرض کردیم که این تعبیر قرآنی در جاهای مخصوص آمده. قرآن روی چیزی که خیلی بخواد تأکید بکنه میفرماد و ما ادراک، تو نمیدانی یا تو چه میدانی. در خطبه های سابق عرض کردیم این تعبیر تأکید آمیز و شدید قرآن در باره جهنم بیشتر از هر چیز دیگه استعمال شده. در آیات متعدد خدا می فرماد که القارعه تو ملقارعه و ما ادراک ملقارعه. در این سوره می فرماد که و ما ادراک ملحطمه. در سوره دیگر می‌فرماد و ما ادراک ما سقر. چندین مورد قرآن میگه که تو نمی‌دانی که این عذاب الهی، این جهنم سوزان الهی که برای ظالمین و متجاوزین آماده شده چیه، عذابی. چه غوغایی، چه حقیقتی داره، چه سوز و شعله های آتشی رو داره. و ما ادراک مل حتمه، تو نمیدانی که حتمه ای که جایگاه آدم های دور از خدا، انسان های پشت کرده به خدا و تکالیف الهی، حتمه ای که جایگاه آدم های فاسد و عیبجو و مذمت کننده و مسخره کننده مردم است، این چه جایگاه؟ در روایاتی که ذیل این سوره شریف وارد شده روایات متعددی داریم که منظور این آیه در شأن کی نازل شده. در بعضی از روایات آمده که این آیه در شأن ولید ابن مغیره نازل شده، بعضی از روایات درباره منافقین و آدمهای کفار دیگه گفته شده این آیات نازل شده. مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنن که منافات نداره که بگیم این سوره در شأن چند نفر از افرادی که دیگران را مذمت میکردن نازل شده، اما یک مورد از این موارد شأن نزول قطعی است که کسانی پیامبر را مذمت میکردند و رسول الله را به خاطر عیبهایی که خودشون فکر میکردند و میگرفتند مذمت میکردند. این آیه در شأن اونها نازل شده در زمانی که این سوره در مکه نازل شده. در مکه طبعا پیغمبر اکرم و مسلمین اون قدرت را نداشتند و خیلی از مواقع مردم می آمدند، کفار بودند، گاهی بچه هاشون رو تحریک می کردند و رسول الله پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله ایشون رو استهزا می کردند، مسخره می کردند. گاهی بود که پیامبر اسلام و رسول الله که تنهایی در گوشه ای به نماز می ایستاد، ادعی می آمدن او رو مسخره می کردن که این شخص در جزیره العرب می خواد چیکار بکنه، چه برنامه ای داره، نماز او یعنی چه. نماز پیامبر را استهزا می کردن، صف کوچک و تعداد اندکی که با پیامبر نماز می گذاشتن اینها را مسخره می کردن که اینا چیکار می کنن. اگر پیامبر درباره آینده مسلمین، پیروزی‌های آینده و مسائل دیگر فرمایشی داشت، حضرت را مسخره می‌کردند. حتی داره که بچه‌ها را تحریک می‌کردند، هم پیامبر را و رسول الله را در کوچه و خیابان آزار می‌رساندند که همه این را شنیده اید و رسول الله را مسخره می‌کردند. با زبانشون استهزا می‌کردند، طعن می‌زدند. خب مسلمان هم که اندک بودن، تعداد زیادی نبودن، اون مسلمان های اول و کسانی که ابتدا وارد جرگه اسلام شدن آدم های مقاوم بودن، مسلمان های با صلابت بودن، مسلمان های قوی و افرادی که پای همه چیز ایستاده بودن اینها بودن. البته پیامبر و مسلمان های کم اما مقاوم در مکه هیچ وقت تسلیم این مسخره ها، استهزا ها، طعن زدن ها نمی شدن، اما اونها این صفت بد خودشون را ابراز می کردن. در تفاسیر آمده که این آیه در شأن کسانی نازل شده است که رسول الله را و نبی مکرم اسلام را به خاطر رسالتش مسخره می کردن. وای بر کسانی که مؤمنان را، رسول گرامی اسلام را و رهبران الهی را مسخره می کنند و استهزا می کنند. اینها در چه فکری هستند؟ حالا این در مکه بود که کفار و مشرکین گاهی مسخره می کردند، کمی جمعیت مسلمان ها را به باد استهزا و سخریه می گرفتند. حتی بعد از مکه، بعد از اینکه در مدینه حکومت تشکیل شد، اونجا هم باز عده‌ای که قبلا مشرک کافر بودن، حالا آمده بودن در صف اسلام، اما دلشون یه کفر و الحاد میداد، یعنی منافقین. اینا تو مدینه هم همین کارشون رو ادامه دادن. در خود قرآن در موارد متعدد آمده که میان پیامبر را، مسلمون ها را، رزمنده های اسلام را، لشکر اسلام را مسخره میکنن. این رو شنیده اید که در جنگ احزاب وقتی که لشکر اسلام داشتن خندق دور مدینه میکندن و کانال دفاعی اطراف پایگاه و مرکز حکومت اسلام یعنی مدینه حفر میکردن، مسلمان ها شب و روز به شدت همه در کنار هم و با صرف تمام وقتشون، با گرسنگی، با تشنگی، با هزار مشکل در کنار رسول خدا و صحابه بزرگ رسول الله کانال حفر میکردن تا مدینه را مسون بدارند از حمله دشمنهای اسلام. در تاریخ آمده که روزی یکی از اصحاب کلنگ میزد، به سنگ سختی رسیده بودند. وقتی که کلنگ او به اون سنگ سخت اصابت کرد، برقی از برخورد کلنگ و اون سنگ جهید. پیامبر فرمود این برق، جهیدن این برق نشانه فتح ایران است. برقی دیگر جهید، پیامبر فرمود این نشانه و علامت و مژده فتح روم هست. و همینجور میگه من همونجا بودم. این راوی میگه من حاضر بودم در هنگام این حادثه که یکی از منافقین کنار ایستاده بود. آدمهایی که همراه بودن در میان مسلمین بودن، اما دل به تکالیف الهی، دل به ولایت و رهبری حق و رسول الله نداده بودن. یکی از ویژگی‌هاشون همین بود. میگه همونجا بودم که در گوشی این آدم منافق در گوش بغل دستش خوند که چی میگه رسول الله. ما با گرسنگی با یک خورما چند نفر سیر میشدن برای اینکه خندق بکنن، ما با گرسنگی داریم به سر میبریم، ما جمعیت و عده و عده نداریم، ما قدرت بزرگی نیستیم در دنیا، ما تو خود جزیره العرب در محاصره دشمن ها هستیم، در جزیره العرب هنوز قدرتی ما نداریم. یه مدینه ایست که در میان جزیره العرب، یعنی اون طرف مکه و نمیدونم شهرهای دیگه و قبائل مختلف که اینا همه هنوز مشرک بودن، تنها یک شهر پایگاه اسلام بود. این منافق گفت ما که اینجا هنوز قدرتی نداریم، توانایی نداریم. حالا رسول الله و پیامبر اسلام داره میگه که ما روم را فتح خواهیم کرد، ما مصر، ما ایران شاهنشاهی را فتح خواهیم کرد، ما اسلام را به سراسر عالم صادر خواهیم کرد. اینو مسخره کرد. بله شما اینجا گیر هستید، حرفای خیلی گنده و بزرگ برای خودتون میزنید، نزین این حرفا که هر زمانی ممکنه منافقین بزنن. این از خصوصیات منافقین، مشرکین و بی اعتقادان به رسالت الهی بود، رسالت رسول الله بود، که مسخره میکردن. مسخره کردن و استهزا و تن زدن و عیب جویی در همه حالات بده، یک صفت بد اخلاقی. اما وقتی که اینها متوجه لشکر اسلام بشه، متوجه نظام اسلامی بشه، متوجه رهبری الهی و اسلامی بشه، اینجاست که این صفت بسیار بدتر و ناپسندتر خواهد بود. و در همین جاست که آیه با این لحن کوبنده میگه وای بر اون منافق کوردلی که اینجور به لشکر اسلام، به رهبری الهی تنه میزنه، دنبال ثروت اندودی، دنبال جمع مال هست، اعتماد به دنیا کرده است، پشت به لشکر خدا و رسالت رسول الله کرده. وای بر این آدم. این سوره شأن اصلی او و مصداق اصلی او استهزای لشکر حق و جبهه حق و رهبری حق است. آدم مؤمن در تنهایی هم همراه حقه، در سختی ها هم همراه حقه، در مشکلات هم همراه حقه، دلش مالامال از ایمان و معرفت خداست، گام های او استوار در راه خداست، از عذاب الهی می ترسد، همراه حقه، همراه ولایت و رهبری حقه و پشت نمی کند به یک نظام الهی، به لشکر حق، به جبهه اسلام. این علامت ایمان است. این مال زمان رسول الله نیست، امروز هم برای ما زنده است. کسانی که نفاق آلود شدند، کسانی که دل به خدا نسپردند، به لشکر اسلام پشت کردند، به نظام اسلامی، به انقلاب اسلامی، به آرمان اسلام پشت کردند و طعنه میزنند و عیب جویی میکنند، وای بر اونها، وای بر اونها. جای اینها عذاب دردناک الهی. کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه. تو نمیدانی که اون عذاب سخت الهی چه عذابی است. چرا اون عذاب و آینده سخت را در نظر نمیگیریم و خودمون را بر اساس الگوی الهی و اسلامی نمیسازیم؟ نار الله الموقده. میدانید اون حطمه چیست؟ آتش الهی. آتشی نیست که خلق برافروخته باشه، آتشی است که خدا برافروخته است برای ظالمان و متجاوزان. نار الله است، نار الله الموقده، آتشی است که خدا برافروخته است، آتش شعله کشی است که خالق هستی و خدای عالم برای گناهکاران و منحرفان برافروخته است. التي تطلع على الافئده. این عذاب الهی اولا حتمه است، بسیار کوبنده و درهم شکننده است. ویژگی دیگرش این است که این آتش از ناحیه خدا برافروخته شده، این آتش خلق نیست. این با درجه های حرارت دنیا سنجیده نمیشه. درجه حرارت این آتش حرارت اخروی است، آتش الهی است. و سوم این که التی تطلع على الافئده، این آتش بر عمق جان مشرف است. آتشی نیست که پوست را بسوزونه، آتشی نیست که ظاهری را آزار بده. این آتش به عمق جان ناصالحان نفوذ میکنه. حالا این تطلع على الافئده دو جور میشه معنا کرد، هر دو جورش هم شاید درست باشه. یکی معناش اینه که این آتش ظاهر را نمیسوزونه، عمق بدن را میسوزونه. و شاید معنای دیگرش این باشه که جان را میسوزونه. عذابهای این دنیا هرچی هم قوی باشه آخرش جسمه. اونجا اون عذاب یک عذاب شدیدی است که همه وجود و هستی و روح را به عذاب میکشونه. این ویژگی سوم این عذاب الهی، التي تطلع على الافئده، مشرف بر دلها و عمق جان آدمهای ناصالح هست. این عذاب خدا. خدا با این تازیانه خودش ما را داره اصلاح میکنه. این فریاد وحی است برای اینکه ما انسان بشیم، ما سالم بشیم، ما اون آینده خطرناک را مد نظر قرار بدیم و خودمون را اصلاح بکنیم. انها علیهم مؤصده. وقتی که اینها در اعماق عذاب الهی قرار میدن، درها بر اونها بسته میشه. فی عمد ممدده، ستونها و دیوارهای بلند خواهد داشت و در اونجا زندانی خواهند شد. راه فراری برای نجات از اون عذاب نیست. این عذاب دردناک الهی از الان خدا داره راه رو به ما و شما نشون داده. انسان مؤمن باید خود را از اخلاقهای ذمیمه، از رذائل اخلاقی، از بدگویی به دیگران، از عیبجویی دیگران، از ثروت اندوزی بدور از اطاعت خدا و از تکیه بر دنیا احتراز بکنه و الا عاقبتش اونه. در ذیل همین آیات همین سوره داره که در تفسیر مرحوم قمی آمده که ویل لکل همزه، در ذیلش از یکی از ائمه اینجور نقل شده، همزه میگه الذی یغمض الناس و یستحقر الفقرا. همزه یعنی کسی که طعنه به مردم میزند و فقرا و آدمهای نادار و متوسط رو کوچک میشماره، خیال میکنه چیزی که داره با دیگران را تحقیر بکنه. مخصوصا ذیل این آیه این آمده، الذی یستحقر الفقرا، آدمی که برای فقیر نادار، آدمی که کم داره و متوسط ارزش قائل نیست، در جامعه اسلامی برای هر انسانی به لحاظ این که مؤمن است ارزشمنده و باید با احترام با او برخورد کرد، مگر اونجایی که خدا اجازه شکستن اون احترام رو بده. و اینجا فقر و غنا نمیشناسه. در روایات داره که چندین نفر فقیر از صراط عبور میکنن به طرف بهشت، در حالی که هنوز یک ثروتمند و غنی معطل جواب دادن اموالش هست. اون غنی که مثل خدیجه کبرا باشه، مالش رو در راه خدا مصرف بکنه، کار بکنه، تولید بکنه، تلاش بکنه، برای خدا مصرف بکنه، اون بسیار ارزش داره. ولی اونی که جمع میکنه و حقوق الهی را نمیده، و بدتر این که تحقیر میکنه اونایی که ندارن، بی اعتنایی به اونهاست، تندی میکنه به اونها، این دیگه مزید بر عذاب او خواهد بود. ویل لکل همزه، وای بر این آدم، لینبذن فی الحطمه. خدایا به همه ما توفیق پیروی از دستورهای خودت و الهام گرفتن از آیات قرآن کریم و خودسازی در پرتو این آیات نورانی عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده. صدق الله العلی العظیم. بسلام. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عترت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوی. بار دیگر همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوی و پارسایی، دوری از گناه و معصیت و شکر و سپاس نعمتهای خدا و صبر بر سختی ها و اطاعت دستورات الهی سفارش و دعوت می کنم. خداوندا تو را به اولیا و مقربان درگاهت سوگند می دهیم، ما را در زمره بندگان صالح خودت قرار بده. در آغاز عرایزم لازمه که از همه برادران سپاه، بسیج و عزیزانی که در گردانهای آشورا و از زهرا در منطقه و در این شهرستان شرکت داشتند و به حمدالله مانور بسیار خوب و موفقی را برادران و خواهران گردان آشورا و از زهرا به نمایش گذاشتند و مانند سالهای قبل مانور بسیار موفق و خوبی بوده است، از همه این برادران و خواهران کمال تشکر و امتنان خودم را اعلام میکنم و امیدواریم که بسیجیان ما و اعضای گردانهای آشورا و از زهرا همواره بر آگاهی و اطلاعات خودشون و ایمان و صلابت خودشون در راه دفاع از اسلام و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در راه خدا تقویت کنند و انشاءالله همشون در راه خدا و ادامه انجام وظائفشون موفق و مؤید باشند. همچنین تذکر دیگری لازم است که عرض بکنم، با توجه به اینکه در ماه آبان، از اول آبان شروع شده تا 25 برنامه همه برنامه سرشماری نفوس و آمارگیری هست که در این منطقه هم اجرا میشه. همینجا باز تکرار میکنم و تاکید میکنم، همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، برای اینکه کشور ما برنامه ریزی درست اقتصادی و فرهنگی داشته باشه و کارها بر اساس صحیح و با سیاست گذاری و برنامه ریزی درست اجرا بشه، ما آمارهای دقیقی لازم داریم از همه خصوصیات کشور و در ماه آبان به صورت فراگیر در سراسر کشور یک آمارگیری و سرشماری داره اجرا میشه که انشاءالله همه برادران و خواهران و خانواده های محترم همت بکنن و به صورت درست پاسخ به سوالات بدن که انشاءالله این آمارگیری و سرشماری نفوس یک وسیله‌ای بشه برای برنامه ریزی خوب که باید دولت برای کشور انجام بده، که انشاءالله همه به صورت درست و با پاسخهای صحیح با مأمورانی که در این سرشماری و آمارگیری شرکت دارن همکاری خواهند کرد. همچنین هفته بسیج دانش آموزی است که باز من این هفته را گرامی می‌داریم و شهادت شهید فهمیده، دانشجوی دانش آموز شهید و سمبل شهادت دانش آموزان را گرامی می‌داریم. هفته بسیج دانش آموزی یادآور هزاران شهید از دانش آموزان هست و خیلی عظیم شهدای دانش آموز هست که سمبل اون مقاومت و ایثار در راه خدا شهید فهمیده بود. این هفته را گرامی می‌داریم. گروهی از دانش آموزان و دانش آموزان بسیجی هم در نماز شرکت کردن که مقدم اونها را گرامی می‌داریم و انتظار داریم که در آموزش و پرورش و در سپاه برای بسیج دانش آموزی و حرکت بسیجی و ایثارگرانه در مدارس کمال اهتمام و عنایت بشه و با توجه درست انشاءالله بچه‌های ما و نسل نوجوان ما و دانش آموزان ما انشاءالله مانند زمان انقلاب و جنگ با روحیه بسیجی و معنوی و اخلاص در راه خدا انشاءالله تربیت بشن.
و باز نکته دیگری که داریم از هفتم تا سیزدهم آبان هفته کتاب و اهدای کتاب به مدارس هست که انشاءالله این نکته هم مورد توجه قرار بگیره. فرهنگ کتابخوانی و مطالعه مخصوصا در نسل جوان ما باید گسترش پیدا بکنه. ما هیچ جوان و نوجوانی نباید داشته باشیم که در شبانه روز بدون مطالعه یک شبانه روز رو سپری بکنه. همه برادران و خواهران در زمینه مسائل علمی، مسائل اخلاقی، مسائل دینی باید یه بخشی از وقتشون رو در شبانه روز برای مطالعه بگذارن. از الان شما خودتون، کسانی که در خانواده هاتون هستن، تصمیم بگیرید که یه لحظات کوتاهی رو حتی و ساعتی رو حداقل برای مطالعه مطالب دینی، تفسیر، احادیث، اخلاق، کتاب‌های علمی و اون چیزی که برای رشد و کمال انسان لازمه قرار بدید. هفته کتاب برای اینه که ما با اهمیت مطالعه آشنا بشیم. حیات انسان به علم و دانش و معرفته و کتاب مهمترین ابزار و وسیله کمال انسان و رشد روحی انسانه. باید فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در جامعه تقویت بشه. باید در همه مساجد، پایگاه‌های بسیج، مدارس کتاب به حد کافی وجود داشته باشه. کتاب‌های خوب در دسترس مردم قرار بگیره. کتابخانه‌های خوب وجود داشته باشه که بتونن مخصوصاً جوان‌ها استفاده بکنن. در هر حال اهمیت کتاب خیلی فراتر از این است که با این لحظات کوتاه بشه بهش اشاره کرد. همین اندازه عرض بکنم که قرار بگذارید همه خواهران و برادران بر اینکه بر علم و دانشتون در شبانه روز بیفته. و اونایی هم که امکان داره براشون انشاءالله کتابخونه های مدارس که خیلی خوب دانش آموزا ازش استفاده میکنن اونجا رو تقویت بکنن در حد امکان خودشون. اگر هر خونه یک کتاب در هفته اهدای کتاب به مدارس بدن خودش یا آمار بالایی میشه که این هم انشاءالله کسانی که در تمکنشون هست عمل خواهند کرد. و اما عرض آخر من، ابتدا من لازمه که از کسانی که مسئولین این مجتمع که ترتیب برگزاری این نماز جمعه را در اینجا دادن که مردم آشنای با اینجا بشن و اطلاعاتی از اینجا داشته باشن و مقدمات زیادی را ترتیب دادن که این نماز در اینجا برگزار بشه که به صورت خیلی باشکوه هم شد و در این حد تصور نمیشد که مردم استقبال بکنن، من از مسئولان اینجا، مدیر عامل محترم اینجا و همه برادران و عزیزانی که امکانات را فراهم کردن که این نماز جمعه اینجا برگزار بشه تشکر میکنم. از ادارات، تعاونی ها و صاحبان ماشین که همت کردند و برای نقل و انتقال مردم و راننده های گرامی همت کردند باز تشکر میکنم. از ستاد نماز جمعه و برادران بسیج و سپاه و همه کسانی که در برگزاری نماز جمعه در این فاصله دور از شهر همت کردن و مساعدت کردن تشکر میکنم. و چند نکته ای اینجا در ارتباط با صنعت و مسائلی که لازم هست اینجا عرض میکنم. یه نکته ای که برادران و خواهران باید در دنیای امروز بهش توجه داشته باشند اینه که ما برای حفظ کشور و انقلاب و برای پیشرفت این کشور باید به توسعه علم و دانش و تقویت تولید و صنعت و اقتصاد بپردازیم. این چیزیست که شخص مقام معظم رهبری بارها براش تأکید کردن. ایشون همواره بر این تأکید دارن که از دو گرایش افراط و تفریطی باید احتراز بشه. یه عده‌ای خیال نکنن که حفظ ارزش‌ها به اینه که ما پشت به صنعت و اقتصاد و پیشرفت علمی و اقتصادی کشور بکنیم. نه، دنیای امروز صنعت و اقتصاد از ارکان قدرت کشورهاست، باید توسعه پیدا بکنه و تقویت پیدا بکنه. البته در نقطه مقابلش هم عده‌ای نباید به اسم پیشرفت و توسعه و پیشرفت اقتصادی ارزش‌ها را کم بشمارن و مسائل معنوی و اخلاقی را ناچیز بشمارند. ما در دنیای امروز بین صنعت و اقتصاد و تولید و شکوفایی اقتصاد با رشد ارزش‌ها و معنویات و اخلاق الهی باید جمع بکنیم. همونطور که سیاست ما با عبادت ما در هم آمیخته است، اقتصاد ما و تولید ما هم باید با عبادت ما در هم آمیخته باشه. و پیام امروز این نماز جمعه اون آرمان بلندی است که نظام ما داره و مقام معظم رهبری اون را ترسیم کردن که ما توسعه اقتصادی و شکوفایی اقتصادی و تولید و پیشرفت علمی را باید داشته باشیم، اما آمیخته با نماز، با یاد خدا، با عمل به دستورات الهی، با حفظ ارزش‌های انقلاب و اسلام. این یک نکته است که همه ما باید به اون توجه داشته باشیم و از گرایش‌های افراطی و تفریطی احتراز بکنیم. اونهایی که در اقتصاد و تولید و صنعت هستند باید این را بدانند که مراکز کارشون و کارخانه هاشون باید جای ذکر و یاد خدا و توجه به محرومان و مستمندان باشه. کارخانه های ما و کارگران ما باید پرچمدار معنویت و ذکر و یاد خدا در کارهاشون باشن. در اسلام محل کار و محیط کار و کارخانه جدای از محل عبادت و مسجد نیست، اینها به هم پیوند خورده است. باید در کشور ما علم ما و دانشگاه ما با اسلام و معنویت گره بخوره. در این کشور الهی و کشور امام زمان اقتصاد و صنعت و تولید باید با نماز و یاد خدا گره بخوره. این هنر انقلاب اسلامی است. این خط نورانی است که امام در وصیت نامه‌شون ترسیم کردند. و این نکته را هم باید توجه داشته باشید که امروز اقتصاد و تولید و صنعت و پیشرفت علمی رمز قدرت کشورهاست. اگر ما انقلاب ما و نظام ما در مسائل تولید و صنعت و علم و دانش پیشرفت نکنه، ما در برابر دنیا یه روزی باید تسلیم بشیم و خم بشیم. چرا امروز آمریکا از اون طرف دنیا بر همه کشورهای خاورمیانه و جهان سوم زور میگه به اونها، تحمیل میکنه به اونها، تجاوز میکنه به حقوق ملتها؟ برای اینکه تکیه زده به اقتصاد، صنعت، تولید و علم مادی خودش. ما هم باید اینها را داشته باشیم. علم و دانش فنی، اقتصاد و تولید درست باید در خدمت نظام اسلامی و انقلاب اسلامی قرار بگیره. امام این را در وصیت نامه‌شون تأکید کردند. دانش آموزان ما، دانشجویان ما، ملت ما، همه مردم ما باید برن به طرف این که پایه یک اقتصاد مستقل، یک صنعت درست، یک تولید درست و استقلال و خودکفایی اقتصادی رو بریزن. این رو ما باید بدانیم. اگر در این زمینه ما عقب بیفتیم و کار نکنیم، ما شکست میخوریم، بر ما زور تحمیل خواهند کرد. بنابراین همونطور که سیاست ما با عبادت ما آمیخته است، اقتصاد و تولید و صنعت ما باید با عبادت و به عنوان انجام وظیفه گره بخوره و ارتباط پیدا بکنه. نگرش های افراطی و تفریطی باید بره کنار. ما ارزش های الهی، پیام های شهدا را که صدور انقلاب، حفظ انقلاب، حفظ این نظام اسلامی، پیشرفت این کشور و آرمان های الهی، یه گوشه بوده به اقتصاد و فعالیت. آحاد جامعه ما، تمام جوان های ما باید در مسیر علم و دانش و معنویت و تقوا حرکت بکنند. ملت ما باید ملت تولید، کار، تلاش، فعالیت در کنار معنویت و توجه به خدا باشه. این نماز این پیام را میده که ما باید اهل کار باشیم و برای استقلال و عظمت این نظام و کشور الهی دست به دست هم بدیم و کار بکنیم. این شرکت هم شرکت به اون شکل خصوصی و سرمایه داری خصوصی نیست، جاییست که سرمایه های مردم در اونجا جمع شده و برای اولین بار کارخانه ای متخصصین خود این کشور می سازن. وزیر معادن و فلزات در افتتاح اینجا این رو اشاره کرد که زمانی که ذوب آهن در رژیم طاغوت شروع شد در اصفهان، ذوب آهن وابسته بود. روس‌ها آمدند اون ذوب آهن را راه انداختند. چقدر رژیم شاه روش تبلیغات کرد به خاطر یه صنعت وابسته مونتاژ. الان در پرتو انقلاب و نظام شکوهمند اسلامی دانش فنی ما قوی شده. ما مهندسین، متخصصان خوب و افراد وارد داریم. مسئله فولاد که امروز در دنیا نقش بسیار مهمی در صنعت داره، در کشور ما توسعه پیدا کرده و این اولین صنعتی است که در زمینه فولاد تمام این کارخانه به دست متخصصین ایرانی، مهندسین ایرانی و کارگران ایرانی پایه‌گذاری میشه. این افتخار بزرگی است. طرح‌های مانند این طرح از رموز اقتدار ملت و کشور و نظام، بحث فرد و شخص و این حرفا نیست. بحث اینه که نظام ما این افتخار را داره که این کار را انجام داده. ما امروز زنجیرهای استعماری را پاره کردیم. متخصصین ما، جوانهای ما، کارگران و مهندسین ما در مسیر خودکفایی و تولید و ساخت کارخانه ها و پایه‌گذاری یک صنعت مستقل قدم برداشتن. این حرکت بزرگه. آمدن نماز جمعه اینجا نشانه این است که اقتصاد و صنعت باید با ارزش‌های الهی گره بخوره و نشانه این است که نظام ما این توانایی را داشته که به حول و قوه الهی و به فضل خداوندی در مسیر خودکفایی و صنعت مستقل و استقلال اقتصادی قدم برداره. کارهایی که در مخیله مهندسین ما و کشور ما در زمان رژیم طاغوتی عبور نمی کرد، گذر نمی کرد، امروز در کشور داره اجرا میشه. این یه نمونهش هست. صدها نمونه اینجور در کشور ما در زمینه های مختلف داره کار میشه. دانش فنی که امروز اینجا داره به کار گرفته میشه و در خیلی از جاهای دیگه کشور ما، البته این نمونه بسیار بزرگش هست، این دانش فنی است که برای کشور ما و نظام ما افتخاره. اینجا جای سرمایه های شخصی یا سرمایه داری و همسال اونها نیست. اینجا جاییست که فکر ایرانی و فکر انقلاب اسلامی و نتیجه انقلاب اسلامی در این نوع حرکت های اقتصادی تجلی کرده. ما اگر قدرت سیاسی در دنیا بخوایم داشته باشیم، باید خودکفا باشیم، باید مستقل باشیم و نمونه این کار از کارهای بسیار بزرگه. من همینجا باید از وزیر معادن و فلزات و مدیر عامل ذوب آهن اصفهان و شرکت فولاد و عزیزانی که اینجا در تلاش بودن از روز اول و مسئولان محترم و مسئولان محترم استان که پشتیبانی کردن و یک کار ملی و بزرگ در این منطقه اجرا شد تشکر بکنم و امیدوارم این تشکر مرا و مردم را به اونها ابلاغ بکنن. و همینجا لازمه از مهندسین، تکنیسیان ها، کارگران و کارمندان و همه عزیزانی که از اصفهان آمدن، از مناطق دیگه آمدن و یک پروژه بزرگ ملی و گام بلندی در راستای استقلال اقتصادی برداشتن تشکر بکنم و امیدواریم که این نوع حرکت‌های اقتصادی سالم در مسیر ولایت و رهبری، در مسیر اقتدار نظام اسلامی انشاءالله تقویت بشه و توسعه پیدا بکنه. انشاءالله ملت ما با استمداد از ارواح پاک و طیبه شهدای اسلام بتونه در همه زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی گام‌های بلندی برداره و انشاءالله ظرف سال‌های آینده ما یه نظام قوی در همه ابعاد داشته باشیم که دیگه قدرت‌های استکباری دنیا نتونن به ما زور بگن. و در پایان من از همه شما هم تشکر میکنم که همت کردید و در این نماز جمعه شرکت کردید. انشاءالله که همه کسانی که در پیشرفت این کشور و استقلال این کشور و صنعت و تولید این کشور کار میکنن موفق باشن و انشاءالله اونهایی هم که اهل تمکنی هستن سرمایهشون رو بیارن در تولید و کارهای مؤثر برای جامعه و انشاءالله در پرتو این رشد و پیشرفت اقتصادی که در کشور پیدا میشه انشاءالله شهرها آباد بشه، مناطق کشور آباد بشه و محرومان و مستمندان که ودیعه الهی و مهمترین چیزی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم در پرتو کار و تلاش و پیشرفت و استقلال اقتصادی کشور انشاءالله اون محرومیت ها هم مرتفع بشه. من بار دیگه از همه شما تشکر میکنم و از عزیزانی که از روز اول با سرعت اینجا کار کردن، که گاهی من دو هفته یک بار اینجا آمدم، هفته یک بار یا کمتر یا بیشتر آمدم، هر باری که میایم میبینیم واقعا یه جمع زیادی با تمام وجود دارن کار میکنن برای اینکه یک پروژه به این خوبی و مهم کشوری و ملی را به نتیجه برسونن. از همشون صمیمانه تشکر میکنم. انشاءالله به سرعت این کار پیش بره و انشاءالله شما مردم این منطقه که مردم حاضر در همه صحنه ها بودید، انشاءالله در کار و تلاش و تولید و پیشرفت اقتصادی و تحصیلات و از جهات علمی و معنوی و رسیدگی به محرومان و مستمندان، انشاءالله همه با هم در کنار هم با همت بلند، با اتکای بر خدا و با حفظ ارزش‌های الهی قدم بردارید. در پایان یاد همه شهدای اسلام را گرامی می‌داریم و شهیدان عزیزی که در استان تشییع شدند و دو شهید عزیزی که در این شهرستان تشییع شدند، یاد اونها را گرامی می‌داریم. انشاءالله خداوند ما را از ادامه دهندگان راه اونها قرار بدهد. خدایا گام‌های ما را در راه خودت استوار بدار. خدایا انگیزه خالصانه را به همه ما در همه کارهامون عنایت بفرما. خدایا این ملت را در همه صحنه ها مستحکم و قوی بدار. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدایا انقلاب اسلامی و نظام شکوهمند اسلامی را در برابر امواج خطرها و آفتهای درونی و بیرونی محافظت بفرما. نسل جوان ما، دانشگاه و حوزه ما و آموزش و پرورش ما و نوجوانان و جوانان و دختران و پسران ما را در مسیر اسلام و در مسیر انقلاب اسلامی ثابت قدم بدار. سلامهای خالصانه ما را به محضر شهدای بزرگوارمون و روح مطهر امام و حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام، همه کسانی که در گوشه و کنار این کشور برای عظمت اسلام و پیروزی اسلام تلاش میکنند، لشکر اسلام و رزمندگان اسلام را در اقطار عالم خدایا موفق و مؤید و مسئول و محفوظ بدار. بر توفیقاتشون بیفزا. همه خدمتگزاران به اسلام به ویژه مقام معظم رهبری انقلاب را در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا در این روز جمعه وزیر آسمان رحمتت از تو می‌خواهیم گرفتاری مسلمین و گرفتاری این جمع و امت اسلام را مرتفع بفرما. مریض‌ها و جانبازان را شفا عنایت بفرما. خدایا از تو می‌خواهیم سلام‌های خالصانه این جمع را به محضر مولا و آقای من حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.